معنا تمام شد و ایشون سعی میکردن که گستره کلام الهی و تکلم الهی را به ناس سرایت بدن و بگن که ناس الان مورد خطاب و کلام الهی واقع شدن، اما به واسطه پیامبر خدا. کما این که پیامبر خدا مورد خطاب الهی واقع شده به واسطه فرشته وحی. خب آیاتی رو آوردن که ما نتونستیم تأیید کنیم و حیث کلمه وحی رو نتونستیم منطبق کنیم. و در اثناء بحث هم یه مسئله مطرح شد درباره اون وحی بدون واسطه و بدون حجاب و تطبیق این وحی بر مثلا خلیفه الهی یعنی آدم ابوالبشر. ما عملا و تحلیلا و بعد از بررسی فرمایشات ارزشمند ایشون و فرمایشات استاد بزرگوارشون علامه طباطبایی ترجیح دادیم همون فرمایش آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو که فرمایش ایشون خلاصه روشن‌تر و قابل تصدیق تره. این تقریبا مطلبی بود که گفته شد. ارسلیم یه جمله دیگری از آیه طباطبایی دارن، در واقع آیه چهارم این بحثه که به یه معنا عمق بحث رو روشن میکنه و اون تحلیل انسان در افق ولاء را که مصدر و مختم وحی به تعبیری که به کار بردیم و در فرمایشات اساتید بزرگوارمون وجود داره، حتی در فرمایشات استاد بسیار عظیم و ارزشمندمون آیت الله جوادی، این نکته را هست آقای طباطبایی تو با این مطلب تقریبا کامل میکنن و جمع میکنن. عرض کردیم این نکته چهارم ایشونه در واقع، یعنی ما سه آیه را درباره وحی بررسی کردیم در فرمایشات آیه طباطبایی، آیه سوره اعراف رو بررسی کردیم، آیه سوره شورا رو بررسی کردیم و آیه سوره نجم رو بررسی کردیم، آیات مربوط به خلاصه اوحا الی عبده ما اوحا دنا فتدلا و بقیه. ولی در فرمایشات ارزشمند آیه طباطبایی یه آیه دیگری داریم که در واقع شاید عمق مسئله را ایشون اونجا، عمق نهایی مسئله را اونجا تبیین بکنن. اون آیه که محل بحث ماست و خیلی هم مهمه و به یه معنا به بحث ما هم مربوطه که از خواهم کرد اون ارتباط دقیقش رو با بحثمون، که آیات ارزشمندی است که یکی از اون آیات اتفاقا آیه 52 سوره شوراست. یعنی ما آیه 51 رو بحث کردیم که مسئله ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء، اینو بحث کردیم. آیه 52 تو همین فضا اومده و خلاصه مسئله را به یه دقتی برسانه. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا و ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا انک لتهدی الی صراط مستقیم، که این آیه ارزشمند سوره شورا دقیقا بعد از آیه 51 آیه 52 سوره شوراست. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، که این نوع بیان خدای متعال در چند جای دیگر قرآن آمده و باید این بیان رو خلاصه رسیدگی کرد و حل کرد که عرض خواهم کرد. حالا اول خود فرمایش ایشون رو در ذیل این آیه ملاحظه بکنیم. ذیل این آیه هم این نکته روحن من امرنا وجود داره که محل بحث اصلی ماست و این روحن من امرنا در خلاصه آیات دیگر قرآن وجود داره مثل آیه سوره نحل، آیه دوم سوره نحل، ينزل الملائكه بالروح من امره علی من یشاء من عباده، یا آیه دیگه که یلقی الروح، اینا اونجا ينزلو و یلقی که میخونیم حالا این آیات دیگه رو که اینا بسیار بسیار مهمه که باید ببینیم این ملائکه هم که وحی رو میارن به روح میارن، یعنی جبرئیل هم که میخواد بیاره به روح میاره، که باید این به روح تکلیفش معلوم بشه. این به روحی که اینجا داره میان حالا خلاصه چه فرنوشتی پیدا میکنه، اونم به روح علا من یشاء من عباده. باید ببینیم حالا مثلا اگر ما بخوایم بحث وحی رو برای حضرت آدم بحث کنیم، باید ببینیم این به روح تکلیفش چی میشه. در این سوره آیه 52 سوره شورا علاوه بر این که این در واقع روحن من امرنا، اونجا داره به روح من امرهی، به روح من امرهی، خب یه مطلب بسیار بسیار مهمی است که اینجا خدای متعال داره بهش میپردازه، که باز عرض کردم باید کاملا روشن کنیم این مطلب وضعیتش به کجا میرسه. ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا، و ببینیم وضعیتش چطور میشه و ما میخوام اینو این بیان ارزشمند قرآن کریم رو چطوری تحلیل کنیم و تبیین کنیم که خیلی مهمه و باید رسیدگی بهش بکنیم. یا خدمت با سعادت شما عرض کنم در خلاصه آیه آیات دیگر قرآن کریم هم این هست که شما وقتی که خدای متعال میخواد تبیین کنه، عرض کردم یلق روح به امرهی، القاء روح، انزال روح، تنزیل روح، اونم روحی که با قید من امرهی به امرهی اینطوری آمده در آیه، یه مقدار اون وضعیت در واقع تحلیل نهایی مسئله وحی را در قرآن کریم تا حدود زیادی روشن میکنه که ببینیم وضعیت ما در تحلیل این آیه شریفه چطور خواهد شد و جایگاه در واقع بحث چه خواهد شد. این جو خب هست آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه با یه دقتی میخوام رسیدگی کنن که این کلمه من امرهی و امرهی که عرض کردم جای خودش رو در این تحلیل حقیقت وحی پیدا بکنه، که ما اگر بخوایم اون حیث مصدر و محتم رو جستجو بکنیم، شاید این نکته نکته بسیار بسیار مهمی باشه در تحلیلی که خلاصه ایشون قائلن برای بررسی حقیقت وحی. علاوه بر این نکته، در این آیه در واقع محل بحث خودمون که الان رسیدگی شداشتیم بخواییم شروع بکنیم، یک نکته اضافه هم هست که این به بحث خود ما میخوره، با اون نکته کلمه اوحیناست، در واسر اوحیناست، ایها ما گرفتاریمونم با استاد بزرگ جوان اون هست آقای جوانی همین بود که این یوحی و ایها اوحینا این دائره تطبیق و صدقش کجاست، بحث اینه. لذا اینجا این مسئله خیلی مهمه ها که ما در واقع وضع خودمونو با علاوه بر اون حیث به امرهی و من امرهی با این عنوان یوحی روشن بکنیم و ببینیم این عنوان یوحی در بحث ما چه تأثیر و خلاصه سرنوشتی رو روشن میکنه، چه کجا را در واقع تبیین میکنه و تحلیل میکنه این یوحی و ایحا و اوحینا. لذا این آیه یعنی آیه 52 سوره شورا با آیاتی از این قبیل که حیث وحی را میخواد مرتبط کنه با روح من امرهی و به امرهی، اینو باید تکلیفش رو روشن بکنه. حالا ما چون استفاده واقعا کردیم از فرمایشات ارزشمند صاحب تفسیر نمونه، اینجا هم اجازه بدید مثل اون سآیه نظر ایشون رو هم داشته باشیم تا بعد در تحلیل نظر ایشون ما فرمایشات آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو ملاحظه بکنیم و در واقع حالا که دیگه این پوشه خطاب الهی و مسئله وحی رو تحلیل کردیم، یک در واقع جنبندی تا حدی عمیق از این داشته باشیم به عنوان تأسیس مبنا. خودش بحث بسیار بسیار مهم. صاحب عظیم الشأن و بزرگوار تفسیر نمونه آیت الله العظمی مکارم دام ذیله العالی، ایشون خلاصه تفسیری که ارائه میکنن برای آیه اینه. چون تو این آیه نکته اول این کذالک است که میخوان تکلیف کذالک را معلوم بکنن. کذالک میخوره به پیام آیه قبل، باید این نسبت معلوم بشه. خیلی با دقت این بحث جدی آقایونه. نکته دوم این آیه این اوحیناست. نکته سوم این آیه این روحه. این سه تا نکته توی آیه هست که تقریبا اگه گفته نشه تکلیف آیه 51 سوره شورا روشن نمیشه، اون عمق رو پیدا نمیکنه. ایشون میفرماد که خود ایشون خلاصه اختیارشون معلومه، میگن این روح یعنی قرآن، مطابق با نظر عده‌ای از مفسری تصریح هم میکنن. حالا عرض میکنم مثل همیشه با دقت و امانت همه را میگن، تعبیر میکنن قرآن روحیست از جانب خدا، روحاً من امرنا. بعدم میگن به دنبال بحث کلی و عمومی که در باره وحی در آیه گذشته آمد، به دنبال که کذالک معلوم بشه در آیات مورد بحث از نزول وحی و شخص پی کمبر گرامی اسلام سخن گفته، که نه اون کبرای ما کانل بشر ننجور کرده، نه کبرای مسئله بود که سه جور کبرا داشتیم وحیان من برای حجاب و یرسل رسول. اینجا میخواد اون کبرا رو تطبیق بده بر پیغمبر و بفرماد که بر نبی بزرگوار اسلام هر سه قسمش وجود داشته. ایشون هم میگه ما قبلا اونجا گفتیم، درست هم میفرمان گفتن در او ادنا بدون واسطه بدون رسول، گاهی وقتا مثلا در خواب بدون رسول اما از وراء حجاب، گاهی وقتا هم که جبرئیل امین یا می آمدن و آیات رو بر قلب نازنین نبی گرامی اسلام نازل می کردن. از تعبیر ایشون هم همینه که همان گونه که بر پیامبران پیشین از طرق مختلف وحی فرستادیم، بر تو نیز روحی را به فرمان خود وحی کرد. حتی ملاحظه میکنید ما با این توضیحاتی که دادیم لازم نیست بگیم پیامبران پیشین، یعنی کبرای وحی، چون ما ممکنه بگیم اون مورد اول منحصر به نبی اکرم است. یعنی کبرای وحی سه فرض داره، میخوام این سه فرض رو درباره پیامبر تطبیق بدیم. بر تو نیز روحی را به فرمان خود وحی کردیم، روحا من امرنا، من امرنا میگن به فرمان خود. تعبیر به کذالک این گونه ممکن است اشاره به این باشد که تمام انواع سگانه وحی که در آیه قبل آمده برای پیامبر اسلام تحقق یافت، که همین طور است که ایشون هم میفرماد روایات اسلامی نیز اشاره به همین ها شده و شرح آن را در ذیل آیه گذشته بیان کردیم. بعد میگن این کذالک در این که منظور از روح در اینجا چیست، در بین مفسرین اختلاف نظره. نخست این که منظور از آن قرآن مجید است، که عده قابل توجهی از مفسرین میگن این روح یعنی قرآن. چرا به قرآن روح میگن؟ به خاطر اینکه روح حیات میده، قرآن هم حیات دله، حیات معنویه که مایه حیات دلها و زندگی جانهاست. این قول را قالب مفسران برگزیدن. راقب در مفردات نیز میگوید سمی القرآن روحن فی قولهی و کذالک اوحینا الیک روحن من امرنا و ذالک لکون القرآن سببا للحیات الاخرویه. حالا دیگه اخرویش هم زیاد اصرار نداریم، قرآن سبب حیاته چه در دنیا چه در آخره. و خود ایشون هم شواهد قشنگی بعدن میارن که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. همینجا حیات همینجاست و حیات اخروی هم به واسطه حیات حقیقی دنیوی شکل میگیره. منطقه انسان ها در قیامت تازه میفهمند که حیات با توحیده. حیات وقتی است که انسان عبد الهیه. خودشون هم خیلی عالی میارن چون قرآن به منزله روح نباشد، در حالی که در آیه 24 سوره انفال میخوانیم یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم واعلموا ان الله یحول بین البر و القلب. این آیه بعد خیفه، یعنی باید کامل اگر بخوایم این آیه شریفه سوره انفال رو مبنای بحثمون قرار بدیم که بسیار بسیار مهمه، کامل باید قرار بدیم. حقیقت زیبای قرآنی اینه ها: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه انه الیه تحشرون. یحول بین المرء و قلبه، که آقایون گفتن این از اون اقرب و الیکم من حبل الورید هم روشن تره، راقی تره. حبل ورید کنایه است از حقیقت انسان. قرب اقرب و الیکم من حبل الورید یحول بین المرء و قلبه. خیلی توحید خالص در بندگی و تجلی الهی این حیاته، حقیقت حیات اینه. و این حقیقت حیات اگر برای کسی در دنیا به وجود آمد زنده است، حیه، حیه. حیات نورانی اهل بیت، این حیات نورانی سید الشهدا که میبینید چه حیاتی به تاریخ بشری داده مال اینه. خلاصه کاش که آیه رو کامل میووردن. همینطور هم هست، قرآن مایه حیات این لا شک و لا شبه، نه فقط حیات، حق حیات به قول مطلق یه حیاته. قرآن مایه حیات. خوشا به حال اونهایی که اهل قرآن هم، حمله قرآن هم، انس با قرآن دارن. خوشا به حال اونهایی که قرآن اونها را شفاعت میکنه. خوشا به حال اونهایی که شهید قرآن هم. روایات داریم ها که بعضی ها شهدای قرآن هم، انسی با قرآن دارن، حیاتی از قرآن دریافت میکنن که دارن در بعضی از غزوات نگهبانی میداد، حمله شد حاضر نبود سوره را قطع کنه، تیب خورده بود، اما لذت این انس حیات. اون روایت معروف وجود مقدس است امیر در قرعه شعبان که اینها قرآن میخوندن نور ساطع میشه، نور ساطع شده اینها اینها لشکر اسلام رو نجات داد. حیات اینه. علی حال، حالا این نکته بسیار بسیار درست و حائز اهمیت و قابل توجهی است. لما یحییکم، به یک حیات طیب معنوی قرآنی که برای اولیاء الهی در دنیا به وجود میان و استمرار پیدا میکنه. خب این مبنا که مبنای بسیار خوب و درستی هم هست در باب حیات، گفتن که خلاصه به همین جهت که قرآن مایه حیاته، میشه میگن روح، چون روح مایه حیاته. بعد خود ایشون هم اشاره میکنن که در تفسیر آیه دوم سوره نحل، ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده، نیز گفتیم که قرائن نشان میده از روح در آن آیه نیز به معنای قرآن و وحی و نبوت است. حالا بعد انشاءالله. و در حقیقت این دعای یکدیگر را تفسیر میکنن. ملاحظه میکنید که صاحب تفسیر نمونه هم با دقت این دعایه را، حالا آیه سومی هم هست که میخونیم بعدا انشاءالله، یلق روح القاء، تعبیر آیتم تو به تعبیر عجیب القاء. حالا اینجا یونزلو داره، اینجا یلقی داره، اینجا اوحینا داره. لذا این خلاصه تعبیر این میشه که پس من اینجا دارم میگم روح یعنی قرآن کریم، روح یعنی وحی و نبوت به نطاق وسیعش برای همه انبیا، قرآن کریم برای شما نبی اکرم. اوحینا الیک، دیگه به خود پیامبر قرآنه، و همه انبیا ينزل الروح، یعنی همه انبیا، به امره علی من یشاء. خلاصه ایشون میفرماد این طوری میشه روح، روح میشه قرآن. بعد هم میفرماد که یه قرینه دیگه هم داری، قرینه دیگه این کلمه اوحیناست. اوحینا و تعبیر اوحینا که محل بحث ما همین. لذا این تعبیر به اوحینا، این معنا با قرائن مختلفی که در آیه وجود دارد، معنند تعبیر به کذالک که اشاره به اقسام وحی بود، و تعبیر به اوحینا و تعبیراتی که درباره قرآن در زیل همین آیه آمده، که بعد ما اینجا میتونیم روح رو به معنای در واقع قرآن بگیریم تا با اوحینا سازگار باشه. بعد ایشون اشاره میکنن نکته دیگری را که بازم عرض کردم با همون دقت و امانت، گرچه روح در سایر آیات قرآن غالبا به معنای دیگری آمده است. که حالا ما تنها بحثی که اینجا داریم اون آیه یلقیست که بعد عرض میکنن، ولی با توجه به قرائن فوق ظاهر این است که روح در اینجا به معنای قرآن است. بعد می فرمان یه قول دیگه اینجا وجود داره، تفسیر دوم که منظور روح القدس است، یا فرشتهی که حتی از جبرئیل و میکائیل برتر بوده و همواره پیامبر را همراهی می کرد. بعد ایشون میگه اشکال این تفسیر چیه؟ مطابق این تفسیر اوحینا به معنای انزلناست، چون اونجا تو آیه نحل ينزل الملائكه به روح، که حالا بعدا عرض میکنید این روح اگر همون باشه که این قول دوم میخواد بگه، فقط ساز به پیامبر نداره، اون روح ملائکه هم ازش استمداد میگیره. یونزل الملائکه به روح، حالا بابای استعانت یا بابای مصاحبت بعدن، یونزل الملائکه به روح الان ای حال ایشون بخواد بفرمان اشکال این تفسیر فقط به کلمه اوحینا هست. اوحینا دیگه به معنای انزلنا، یعنی ما فرشته عظیمی به نام روح را بر تو انزال کردیم، انزلنا الیک الروح. که مثلا بشه تنزل الملائکه و روح ایتوری، که فرشته ها میان روح هم میان در شب قدر. ایشون میگه بله درسته، اونجا روح به معنای قرآن نیست، خودشون میخوانیم که اینطوری بشه، یه جایی به نام به معنای قرآن با این قرائن، یه جایی به معنای یک فرشته عظیم، عظیمترین از مخلوقات الهیست، از جبرئیل هم عظیمتره، از میکائیل هم عظیمتره. اینو انزلنا الیک الروح، تنزل الملائکه و روح اینطوری. خلاصه بعدشون میفرماد که در بعضی از روایات که در منابع معروف حدیث آمده نیست تأییدی بر این تفسیر دیدیم. این هم خیلی امانت داری، یعنی روایات ما هم تأیید میکنن. ولی همانگونه که گفتیم تفسیر اول با قرآن با قرائن متعدد موجود در آیه هماهنگ تر است. یعنی دیگه این شما بالاخره روایات رو گذاشته کنار. لذا ممکن است بعد خودش میخواد جمع کنه، که حالا بعد جمعش هم بدن عرض میکنه یه مقدار مشکل میشه. این گونه روایات که روح را به معنای روح القدس یا فرشته بلند مقام خدا تفسیر کرده، اشاره به معنای باطن آیه باشه. خب باطن آیه باید سازگار با ظاهر آیه باشه طولا. من اگر اینجا گفتم روح یعنی خلاصه قرآن کریم، بعد باطن قرآن کریم مثلا میشه فرشته از این طرف جبرئیل، خب این دار توضیح اومد لازم پیدا میکنه. ولی بالاخره ببینید مشکل آقای اینه که روایات اینجا گیر میکنن، روایات حالا اون تفسیر رو که من عرض میکنم، ولی اینا عمده مشکلشون این اوحینا هست. عمده مشکل ما این همین بحث یوحیه که گفتم این آیه به ما هم مربوط میشه، ربطش تو حیث خطاب الهی و وحیه. اینطوری میفهمم. پس خلاصه مطلب این که صاحب خلاصه تفسیر شریف نمونه استاد عظیم شأن ما و مرجع بزرگوار، ایشون اختیارشون تقریبا اینه که بله ما وحی که میگی اوحینا که میگیم به ظاهرش باید عکس کنید، پس اوحینا باید بخوره به وحی قرآن، وحیی که اینجا به پیغمبر اکرم در آیه نحل به همه انبیا که اوحینا سازگار باشه. حالا انشاءالله بعدا ببینیم. خب اونجا که ما با انبیا کار کردیم اونجا انزلنا بود زدیمش به وحی، خب اینجا که اوحیناس میزنیمش به وحی، خب اونجا چطوری وحی با انزلنا جمع میکنیم؟ اونجا رو ما میخونیم بعدا. خب اونجا انزلنا بود، حالا اینجا با قرینه اوحینا روح رو به وحی و قرآن تفسیر کنیم یه حرف، اونجا با انزلنا چیکارش بکنیم؟ یا ننزل. ببینید اونجا ما با ینزلو انزال و تنزیل کار کردیم، باز روح رو کردیم وحی، باز اونجا باید ینزلو قرینه بشه برای اینکه روح چیز دیگریه. اینجا اوحینا رو قرینه میکنیم برای اینکه این روح کتاب قرآنه. خب یه نکته دیگه تو آیه هست که حالا من اینو باز شما ملاحظه کنید فرمایشه ایشون رو تا کاملش کنیم، ولی دقت کنید ها، که اون قضیه که اونم از بحث‌های مهمه بعد ممکنه تو تفسیر و معنای روح کمکمون بکنه، این تعبیر آیه شریف است که ما کنت تدری ولی کتاب ولی ایمان. سوال اینه این ایمان بعد کتاب یعنی چی؟ اگر این روح کتاب باشه خوبی خیلی روشن، ما کنت تدری ولی کتاب باز روشنه، ما قرآن رو بداریم قبلش تو ما تدری ولی کتاب. ایمان چیه؟ و چرا ایمان رو جدا ذکر کرده؟ یعنی ما دو تا گیر تو آیه داریم، یه گیرمون تو آیه برای این تفسیر آقایون این من امر ناست، یه گیرمون تو آیه برای تو این تفسیر که من روح رو کتاب بدانم این ذکر ولل ایمانه. یه گیرم تو اون آیه نحل داریم که اگر ما اینجا اوحینا رو قرینه میکنیم برای اینکه روح رو کنیم کتاب و از قرینه من امرنا میگذریم، ظاهرش اینه که روح هر جا اومده اینجا با امر اومده. ما با قرینه اوحینا اونجا هم که روح با امر اومده و منزلو داره یا نزلو داره از جنس انزال و تنزیله، من دوباره میزنمش به وحی. حالا با قطع نظر از روایات اول قرائن داخلی باید درست بشه وضعش، که هم ما تکلیفمون با اوحینا معلوم بشه حقیقت وحی، هم تکلیفمون با نقش روح تو وحی معلوم بشه. حالا ملاحظه‌ای داشته باشید تا انشالله این نکات رو هم یه جمعی بزنیم، حالا که خدا توفیق داد و در محضر قرآن شریف و کریم داریم از انوار قرآنی به برکت اعلام اساتید بزرگوارمون آیت الله مکارم، آیت الله جوادی استاد بزرگوارشون علامه طباطبایی استفاده میکنیم، اقلا این مبنای وزین خطاب الهی را بتونیم به مقداری دقیق‌تر شناسایی کنیم و این انسان مستر و مختل ولا قرآن را، انسان ولایی در افق قرآن را انشاءالله شناسایی کنیم و تا حدودی آشنا باش بشیم انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.